شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشین، شاید فیلمی ثبت کرده باشین، یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودین. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
سلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین.
به تصویر می کشی طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین.
کربلا
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
به نام خدا. سلام. خیلی از ماها اونجاهایی که میریم خرید میکنیم کارت میکشیم و این کارت کشیدن میتونه نگرانی های مختلفی برامون ایجاد بکنه، البته بجز این که ممکنه اون کارت خالی باشه. نه، منظورم این نیست. اتفاقا موقعی که کارت پره، یه نگرانی های از پر بودن کارتمون میتونیم داشته باشیم تو خریدامون. اینا یه سری مخاطرات صنعت پرداخته. اگه شما از اون دست از آدمهایی هستید که یه ذره نگران این چیزایید، یه 10-20 دقیقه با ما همراه باشید، چون امروز میخوایم با شما در مورد مخاطرات صنعت پرداخت حرف بزنیم که ربط به همین چیزایی که الان گفتم داره. برای همین دعوت کردیم از مهندس امیر حسین پیچکا، متخصص صنعت پرداخت. آقای پیچکا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
از همون اول شروع بکنیم. خیلیا وقتی میرن یه جای خرید بکنن، فروشنده میگه کارت تو بده خودم بکشم براتون. این کار اشتباهه؟ یعنی دقیق تر بگم، از نظر امنیتی چقدر میتونه خطرناک باشه؟
بهتره که این کار انجام نشه. در واقع اون کارتی که ما، در واقع کارت بانکی که داریم، یه کارت شخصی محسوب میشه، مثل مثلا پسورد یا کلید واژه یه گاف صندوق میتونه باشه، مثل کارت ملی اون هستش که داریم در اختیار یه فرد دیگه قرار میدیم. پس 100% یه سری مخاطرات امکان داره مواجه بشی.
شما پرداختیاتون معمولا از چه طریقیه؟
از طریق کارت.
یعنی با کارت بانکی؟
بله.
پرداختا همه شو با کارت هم.
ما پرداختیامونو بیشتر با کارت خون انجام میدیم.
کارت میکشیم دیگه. یه پول نمیدیم.
اگر مثلا ما فروشنده رو بشناسیم، اون وقت چی؟ اینا میتونه خطراتی ایجاد کنه برامون؟
اصلا موضوع سر اعتماد یا بیعتمادی نیستش. کلن صنعت پرداخت بر اساس یه سری استانداردهای بین المللی داره میره جلو، مثل PCI PTS، که تأکید داره که شما اطلاعات حساس کارتتون رو در اختیار افراد غیر قرار ندید.
چی بود؟ PCI PTS. این PCI PTS یعنی چی؟ تا حالا نشیده بودم.
شاید یه ذره اسمش تخصصی باشه ولی در کل پشتش یه سری مفاهیم خیلی ساده وجود داره. یعنی اینکه دستگاه کارتخانمون قبل از اینکه بخواد مجوز استفاده در شبکه پرداخت داشته باشه، باید یه سری استانداردهای امنیتی رعایت بکنه. برای این منظور خود شرکت‌هایی مثل شاپرک و اساسا خود بانک مرکزی اومده یه سری ارزامات گذاشته، باید برن حتما شرکت های پرداخت مجوز های فنی و بهره برداری بگیرن که در راستای همین در واقع الزامه، در واقع در راستای همین استاندارده هستش.
پس میگید این دستگاه ها استانداردن اینجوریه دیگه؟
بله.
خب اگه استاندارده چرا بازم میگید کارت و دست فروشنده ندیم؟ استاندارده دیگه، دست هر کی باشه.
بله نکتهتون کاملا درسته، این دقیقه همون نکته است که باید خیلی بهش توجه کنیم. امنیت فقط به دستگاه کارتخوان وابسته نیست، به ابزار پذیرش وابسته نیست، یه بخشی از امنیت وابسته است به رفتار ما. تصور کن شما بهترین گاوصندوق دنیا رو هم داشته باشید ولی رمزش رو در اختیار دیگران قرار بدید، در واقع اون گاوصندوق ناامن میشه. پس بهتر کارت بانکی رو دست خودمون باشه، خودمون کارت بانکی رو روی دستگاه کارتخوان بکشیم و رمز خودمون وارد کنیم و حد المقدور موقعی که داریم رمز رو وارد میکنیم باید به صورتی باشه که رمز قابل مشاهده برای دیگران نباشه.
ببین نکته اینه که چیزی نیست که اینو کسی ندونه که آقا کارتمون دست خودمون باشه، ولی انگار مواجه که میشیم با واقعیت‌های بازار یه اتفاقاتی میفته که انگار مجبور میشیم کارت دست خودمون نیفته. مثلا چه میدونم فروشنده میگه آقا این سیمه کوتاه، من دستگاه گذاشتم این پشت، دستگاه وصل به اون پیشخونه، یا چه میدونم چیزای شبیه به این، بر همین مجبوره که انگار کارتو بگیره. و خیلی واقعا من خودم حداقل یادم نمیاد که مقاومتی کرده باشم در این مورد. میدونی میخوام بگم با وجود اینکه احتمالاً هممون میدونیم که بهتره که کارت دست خودمون باشه، ولی یک اتفاقاتی در واقعیت‌های خریدهامون میفته که اینجوری نیست که همش دست خودمون بمونه.
نکتتون کاملا درسته، واقعا محدودیت‌های فیزیکی وجود داره ولی امروزه یه سری دستگاه کارت مثل دستگاه سیار وجود داره که واقعا این محدودیت‌ها براش وجود نداره. و این نکته رو عرض کنم که شرکت‌های پرداخت ملزمن که به صورت دوره‌ای برن به پذیرنده‌ها سر بزنن و این موارد رو چک کنن، اگه لازم باشه یه ذره سیمشو بزرگتر بذارن یا یه قابلیتی برای پذیرنده ایجاد بکنن که بتونن جلوی پیشخوان بذاره در واقع اون دستگاه کارتخوان و مشتری بتونه خودش در واقع کارت رو بکشه.
خب این خیلی نکته مهمیه، توجه کنیم به اینکه الان دیگه اینجوری نیست که همه این دستگاه ها دارای سیم باشن که سیمش کوتاه باشه و بعد به خاطر کوتاه بودن سیمش اون پشت قرار بگیره. ببین من میدونم احتمالاً دوباره خودم مواجه خواهم شد با یه همچی چیزی و احتمالاً به فروشنده نخواهم گفت اون دستگاه پوزو بیار بالا من خودم بکشم، ولی با این چیزی که شما میگید بهتر این کار رو بکنیم. یعنی اگر نگران مخاطرات و امنیت پرداختمون هستیم باید این کار رو بکنیم.
دقیقا همین کار ساده است که باعث میشه که ما مواجه نشیم با مخاطرات اینکه از در واقع کارت ما سوء استفاده بشه. همین که ما حواسمون باشه خودمون کارت رو بکشیم، حواسمون باشه رمز رو خودمون بزنیم، حواسمون باشه که دستگاه کارتخوانی که داریم در واقع ازش استفاده میکنیم یه دستگاه کارتخوان داره استاندارد باشه.
ما چجوری بفهمیم داره استاندارده؟
یکی از نکاتی که مردم میتونن موقع خرید بهش توجه کنن برچسبی هستش که روی دستگاه کارتخوان وجود داره. یه برچسبی اگه دقت کرده باشید بالای دستگاه کارتخوان هست، مثلا سمت راستش زده شاپرک، لوگوی شاپرک خورده، سمت چپش یه شرکت در واقع PSP یا ارائه دهنده خدمات پرداخت هست، مثلا نوشته پارسیان، و یه مرکز تماسی همون وسط در واقع برچسب خورده. این خیال در واقع مشتری تا حد زیادی راحت میکنه که
غیر قابل جعل. مگه
قابل جعل بودن هست، ولی حداقل از این بابت خیالم راحته که یه شرکت پرداخت رفته این دستگاه رو نصب کرده. از یه بازم یه سری گام دیگه وجود داره که ما خیالمون راحت باشه دستگاه کارتخانه در واقع معتبر هستش. یکی از راه دیگرش بررسی کردن خود رسید دستگاه کارتخوان هستش. شما وقتی یه تراکنش خریدی انجام میدید یه رسیدی رو دریافت میکنید، باید حواستون باشه که رسیده حتما لوگو داشته باشه، لوگوی شاپرک رو داشته باشه، لوگوی شرکت PSP رو داشته باشه.
خودمونم میگیریم، خودمون تراکنش رو نشون میدیم به مشتری. اگه مشکلی نداره که مشتری میگه اسمس میاد واسه همون درجه.
حواسم بوده، هر جا که رفتم پرداخت کردم حواسم بوده.
مگه میشه من کارتو بکشم اون عددو کم بکنه و در نهایت این مثلا مال اون سامانه‌ای که استاندارده نباشه؟ پس اون چجوری داره کار میکنه؟ رو چه حسابی داره کم میکنه اینو؟
بیشتر نگرانی ها سمت اینه که امکان رو دستگاه کارت خان یه سری ابزارها نصب شده باشه که بهش میگن اسکیمر و باعث میشه که در واقع دیتای اطلاعات حساس کارت شما رو بخونه و بعدن بتونه از اون اطلاعات حساس کارتتون سوء استفاده بکنه.
یعنی اگر این چیزی که دارید میگید رو برگه رسید باشه، امکانه این کاری که دارید میگید وجود نداره، یعنی نمیتونن کپی کنن؟
عرض کردم که این در واقع روش هایی هست که میتونه مخاطرات رو کم کنه. این که دستگاه حتما برچسب داشته باشه، رسیدش معتبر باشه، رو دستگاه یه دستگاه کارتخوان یه ابزار اضافی روش الحاق نشده باشه، اینا در واقع کمک میکنه به ما حواسمون باشه و با خیال راحت تری در واقع کارت بکشیم.
یعنی اگر ما دیدیم که یه چیز اضافه‌ای به دستگاه کارتخوان چسبیده، احتمالا باید شک بکنیم به این که این یه چیزی برای کپی کردن کارتمونه.
دقیقاً.
این یه تیکه بودنش پس مهمه.
100%. بله.
پس یه سری ویژگی‌های فیزیکی هم خودمون دستگاه داره.
دقیقاً. بعد ظاهرش رو چک کنیم ببینیم که یه موقعی چیزی.
کی چک می‌کنه؟ آقا شما آخرین باری که خرید کردید کی بوده؟ آخرین باری که کارت کشیدید؟
امروز صبح.
خودتون کشیدید یا
خودم کشیدم؟ من اصرار دارم که حتما خودم بکشم.
پیش اومده که مثلا فروشنده، حتما پیش اومده که فروشنده بگه کارتتو بده من بکشم برا
و آره شما چک کنید؟ واقعیتش واقعا پیش میاد، ولی تا جایی که برام امکان پذیر هستش خودم کارتو میکشم. یعنی خواهش میکنم از پذیرنده یا هم فروشنده دست کارتخونه بذاره روی پیشخوان و من کارتو بکشم.
حالا میدونی من چی کار کردم؟ من مثلا همه که چند تا کارت داریم، بالاخره چند تا کارت موجوده برامون دیگه. حالا من خیلی این کارو نمی کنم که بگم فروشنده اون دستگاه بیاره جلو. البته بعد از این برنامه الان که شما توصیه رو کردید میکنم این کارو، ایشالله امیدوارم که بتونم، چون خیلی وقت رومون نمیشه. ولی کاری که کردم اینه که کارتا رو جدا کردم، توی کارتی یه ذره کمتر پوله برای خریدهای روزمره، مثلا چه میدونم یه تومن دو تومن، که اگر احیانا کارت کپی شد یا مشکلی براش پیش اومد خیلی متضرر نشم. ولی این شیوهی هم که الان من دارم شیوه استانداردی نیست برای جلوگیری از اون مخاطرات.
بله، ولی روش خوبیه،
روش باحالیه. بله، منتها خب با یه جمله که آقا شما بیار اون دستگاه من خودم بکشم حل میشه دیگه.
دقیقا.
خیلی خب، اگه شما بخواید چند تا توصیه کوتاه طوری که تو ذهنمون بمونه برای ما داشته باشید، چیا میگید؟
حتما کارت خودمون بکشیم. خب. حتما رمز خودمون وارد کنیم و دستگاه رو چک کنیم از لحاظ ظاهری. دستگاه کارت خواه منظورمه.
فکر کنم حتی مهمتر از این که کارت خودمون بکشیم این باشه که رمز خودمون بزنیم، چون اگر کارت داشته باشه رمز رو نداشته باشه خیلی به کارش نمیاد.
احتمال سوء استفاده وجود داره، ولی
زمینه که ما وقتی داریم رمزو بلند میگیم ممکنه اون فروشگاه سوء استفاده ای نکنه، ولی چون ممکنه یه سری آدمای دیگه در اون فروشگاه باشن و بعد بشنون اینو و بعد شما خارج بشید از اونجا، بالاخره یه چه میدونم کیف قاپی چیزی رخ بده و این کارت در اختیار کسی قرار بگیره که چون تو فروشگاه اونو شنیده بتونه سوء استفاده کنه ازش.
دقیقا.
این خطر رو ایجاد میکنه دیگه.
دقیقاً.
خیلی خب، پس خیلی وقتا خطر شما با این کاری که نمی کنید این نیست که مثلا اون صاحب فروشگاه چه می دونم بخواد کلا برداری بکنه یا در واقع روی کارتتون یه عملیاتی بزنه، یه وقتای دیگرانی که شاهد این ماجران ممکنه. اتفاقا من فکر می کنم کسایی که مثلا کار فروشندگی و اینا می کنن یا چه میدونم مغازه‌ای دارن احتمالش کمتره، چون اگر یه اشکالی پیش بیاد من تاش فکر میکنم به 50 تا خرید اخیرم، اینام سر میزنم به همه اینا، یه کارهای قضایی و انتظامی و اینا میکنم میتونم پیدا کنم
بله.
چون جاش معلومه
بله.
ولی اونایی که من نمیشناسم و بعد ممکنه یه اطلاعاتی از خودم شنیده باشم و بعد کارت من رو سرقت بکنن و سوء استفاده کنن، اینو خیلی نمیتونم برم کارش
بله.
بکنم.
دقیقاً نکته خیلی درستی و فهمید.
خیر خب آقای مهندس پیچکا متخصص صنعت پرداخت، اگر نکته باقی مونده بهمون بگید.
نه ممنون،
متشکرم. امیدوارم که با شنیدن این برنامه یه ذره اطلاعات هممون در حوزه امنیت و مخاطرات صنعت پرداخت بالاتر رفته باشه. خیلی ممنونم.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید. فردا روشن است.
به نام خدا. سلام. صدای اسب رو میشنوید، اما قبل از اینکه سوارکاری آغاز بشه یه صدای دیگه هم هست. کمتر کسی به لباسی فکر میکنه که زیر نور مسابقه دیده میشه، لباسی که شاید سالها پیش باید از آن سوی مرزها میومد اما حالا در یک کارگاه ایرانی دوخته میشه. بهار بهبهانی، تولید کننده پوشاک سوارکاری.
وقتی شروع کردم حدود 12 تا 13 سال پیش تقریبا بود که شروع کردم، اول با ورزشی، لباس‌های ورزشی برای حالا عام، از حالا مدل‌های مختلف لگینگ تا همه چی شروع کردم. خودم خب چون علاقه به ورزش خیلی داشتم و حالا تو باشگاه می‌رفتم می‌اومدم، حتی خودم هم مدتی درس می‌دادم، مربی بودم، تو اون جامعه رفت و آمد داشتم، خب خیلی برام هم انگیزه بیشتری بود، هم برای مثلا حالا برنامه‌های مختلفی که داشتن باشگاه، سعی می‌کردم مثلا تیشرت بزنم چاپ کنم برای مربی ها، معرفی بشه برای شاگردا. لباس‌های ورزشی رو شروع کردم و بعد یه 2 سال بعد که وارد سوارکاری شدم تصمیم گرفتم که لباس‌های سوارکاری هم شروع کنم.
اقتصاد مقاومتی همیشه از کارخونه‌های بزرگ شروع نمیشه. گاهی از تصمیم یک نفر آغاز میشه، تصمیمی برای دوختن چیزی که تا دیروز وارد میشد.
خب اومدیم به کارگاهی که خانم بهبهانی لباسای ورزشی درست میکنه و همینطور لباسای تخصصی سوارکاری، ببینیم که اینجا چه اتفاقی میفته و چه کارایی انجام میدن. خانم بهبهانی بفرمایید، همراهتون هستیم، یه توضیح بدین از همین ابتدا که چه کارهایی رو انجام میدین.
این قسمت خب ما طراحی انجام میدیم و طراحی که انجام میشه مدلا رو این سمت در واقع الگو سازی میکنیم، الگوشو در میاریم و بعد تنخورشو چک میکنیم و اون سمت دوخته میشه نمونمون و تنخورشو چک میکنیم و اگر اوکی باشه این قسمت کارمونو سایز بندی میکنیم تو سایزهای مختلف و بعد میفرستیم سالن برش. سالن برش اونجا پارچه پهن میشه و کارمون برش میخوره و بعد میره کارگاه دوخت. بله.
این پشت
کارگاه مختلف کار میکنیم، این پشت تخصصی برای سوارکاری بله هستش که انجام میشه.
حالا با دوست همین که اینجا با شما کار میکنم صحبت بکنم. سلام، خسته نباشید.
سلام عزیزم، شما هم خسته نباشید.
شما کار الگو و برش رو انجام میدین درسته؟
بله، اینجا کار الگو سازی میشه، بعد زمانی که الگو سازی شد نمونه دوخته میشه، بعد کار پروف میشه، بعد ایرادا کلا گرفته میشه میره برای سالن تولید.
چند نفرین اینجا؟
اینجا تقریبا 16 نفریم.
شما هم کار الگو برش رو اینجا انجام میدین؟
بله، من کمک میکنم، کلات خالی میکنم، برش میزنم، همه کار. خدا خوبت میگم برسه. اون خانم چی؟
الگوساز
بودم هستم. الگوساز هستم. باید کردن. خسته
نشو شما.
زنده باشیم. میگه خیلی سال اینجا کار میکنم. چند ساله؟
بکنم وارد 15 سال شدم.
ماشاءالله.
بله. سلامت باشیم.
سلامتی. بعد شما فکرین چی کار انجام میده؟ الگوسازی میکنید؟
بله بله.
یعنی
الگوسازی یعنی الگویی رو بسته به مدلی که داریم طبق مدل الگو میسازم. بعد پرو
کار اصلی شما
میکنیم؟ حالا هر کس به نوعی کارش اصلی هست دیگه، همه دست به دست هم با هم کاری میکنیم.
بله. برش میکنه و میفرسته.
بله. نمونش دوخته میشه، اگر ایرادی یا تغییری باشه انجام میشه و نهایتا سایز بندی میشه و به تولید میرسه.
بعد بریم این قسمت. سلام، خسته نباشی. اینجا در واقع کارا دوخته میشه؟
بله، بیشتر لباسای سوارکاری تخصصی، شلوارامون چون مشکل هست خود دوختش و برای اینکه خیلی تمیز و بدون مشکل در بیاد اینجا خودمون میدوزیم، ولی کارهای دیگه هم میادش. ما به این حالا کارهای لباسای ورزشی برای اینکه بتونیم پر کنیم خط و تیشرت و کارهای دیگه ورزشی هم میگیریم. نمونه هامون هم اینجا دوخته میشه.
الان لباس سوارکاری همیناست؟
شلوار سوارکاری اینجاست.
جنس چیه؟ جنس خاصی میخواد درسته؟
جنس های مختلف دیگه، بالاخره میکسی هستش از حالا پولیستر، پنبه، ولی خب بله فرق داره با جنس های دیگه ورزشی، یه خود زخامتش و اینا متفاوته. دوختش خیلی مشکل تره چون یه خود تخصصیه، دوختش هم به راحتی کارهای دیگه نیستش.
شما به من بگید چند وقتی که اینجا مشغول هستیم و در واقع کار دوخت انجام میدین؟
بله، نزدیک 4 سال و نیمه که خدمت خانم بهرانی هستیم. از همون اول هم قسمت سواری و ورزشی فعالیت میکردم.
دوختش خیلی سخته؟
یه سری جاهاش تخصصی تره، فاق حساسه، درز بغلش حساسه، توی پاش حساسه، موقع دوخت جایی که چاق داره یه مقدار دوخته نمیشه، اونم دردسرهای خاص خودشو داره.
خسته نباشید، متشکرم، زنده باشید. و بقیه لباسای ورزشی دوست ورزشی هستید؟
شلوار سوارکاری، اینجا تیشرت.
شما هم بهمون بگید تا شما سخته درسته؟ یعنی یه دوخت خاص، تکنیک خاصی میخواد؟
یکم دقت و مهارت میخواد.
شما هم خیلی سال اینجا دوخت کار پوشاک سوارکاری هستید؟
من یه 2 سالی از خدمت خانم بهوانی هستم.
شما خود آقا بر میگم.
سلام.
شما هم به امون بگید چه کاری انجام میده؟ چند وقت اینجا این؟
تاپ میدیزم، تازه اومدم.
شما موفق باشید.
زنده باشید.
زنده باشید. نهایت دیگه ایشون
اونجا کمک هستن برای اوتو و کارهای وسط، حالا سرنخ و اون چیزا. بله.
و بعد بسته بندی میشه
از اینجا که تازه میاد اینجا. خانم فنگری میتونیم سایز بندی رو توضیح بدیم؟ میاد نمونه که اوکی میشه اینجا در واقع سایز بندی میکنن تو سیستم؟
بله، اینجا سیستم ما سایز بندی میکنیم، بعد کار چک میشه تو سیستم کلن، بعد زمانی که اوکی شد بعد میره برای شالا، برای برش و خط تولید.
جالبه، چند متر آن طرف در داستان دیگری جریان داره. الهه خاکباز، تولید کننده پوشاک بسکتبال،
از طریق یکی از بچه‌هایی که بسکتبال بازی میکنه و تیم داره به اسم آقای فریدونی، ایشون هم همکاری کردن و کمک به من کردن. در حقیقت روی استاندارد شروع کردیم لباسای بسکتبال رو زدن. روستایی که انتخاب کردم در حقیقت روستای اجداد مادرین بود، یعنی پدر بزرگ من اونجا بوده، الان هنوز هم که هنوزه دایی‌های من اونجا هستن و کشاورزی میکنن. خاطرات خیلی شیرین بچگی داشتم توی اون روستا و خب 100% اون عرق خانوادگی هم بوده دیگه. الان خوشحالم اگر خودم نشستم و صاحب تولیدی یا کارخونه نشدم، ولی خوشحالم که سرپرست کارگاه من داره صاحب تولیدی میشه و بچه‌هایی که تو اون کارگاه بودن همه خوشحالن از اینکه یک حرفه رو آموختن و این برای من بالاترین نعمتیه که تو این دنیا هست که بعضی از آدما دوستم دارن.
و این طرف عروس خانواده تولید کننده پوشاک سوارکاری.
حالا خودشون تو بسکتبال خیلی فعالیت داشتن، دخترشون الان تو تیم بسکتبال نارسینا هستن که خیلی فعالیت دارن و خودشون با مربیا و کلا اینا در ارتباطن، اسپانسر هستن تیم بسکتبال و خیلی خوب دوست داشتن که با هم کاری بکنیم که من حالا تونستم تو قسمت پارچه بهشون کمک بکنم و خودشون هم کارگاه دارن و سفارش پارچه و رنگ به من دادن، من ایشون بعد دیگه خودشون لباس بسکت درست کردن تو کارگاه خودشون دوختن که برای تیم بسکتبال عرضه کنم. بله.
دو رشته، دو لباس، اما یک هدف مشترک، اینکه ورزشکار ایرانی برای پوشیدن لباس تخصصی چشم به خارج از کشور نداشته باشه.
کل لباس‌های سوارکاری خب چون ورزش گرونیه کلن قیمت‌ها بالا بود، من دلم می‌خواستش که لباسایی رو تولید کنم که عام جامعه سوارکاری همه بتونن راحت بخرن، دستشون باز باشه، دلشون می‌خواد رنگ‌بندی، مدل‌های مختلف بگیرن و این شد که با کیفیت بالا گفتیم تولید بکنیم بعد، ولی قیمت مناسب که همه بتونن بخرن، چون برندهای خارجی میومد و خب بعد اون موقع تحریم‌ها بود که دیگه خیلی سخت‌تر بود واردات و قیمت‌ها خب خیلی بالاتر بود. این شد که من گفتم با قیمت مناسب کنم که همه بتونن استفاده کنن بخرن. بالاخره هفته‌ای چند باری هستم در ارتباط با بچه‌ها، اونا به من بازخورد میدن که مثلا این جنسش خیلی خوبه، این مثلا اینطوری تر بود، باهاشون در ارتباطم، بالاخره فیدبک میگیرم از بچه‌های سوارکاری.
وقتی تولید جان میگیره فقط یک لباس دوخته نمیشه، فاصله بین تولید کننده و ورزشکار کمتر میشه، قیمت ها منطقی تر میشن و اعتماد آرام آرام شکل میگیره. اقتصاد مقاومتی شاید همین باشه، اینکه صدای چرخ خیاطی پیش از صدای سم اسب شنیده بشه، جایی که یک کارگاه کوچک بخشی از نیاز ورزش ایران رو تامین میکنه. خدا نگهدار.
سر سر بلند دل سر بزین، نستمگری نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشیم، شاید فیلمی ثبت کرده باشین یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودی. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و